9 شب به وقت ایران. پس از شنیدن برنامه طنز رادیو پسفردا در همراهی فرشید منافی، مجله شبانگاهی را به روی شما می‌گشاییم، در حالی که دوشنبه 27 تیر برابر با 18 ژوئیه را پشت سر می‌گذاریم. به اتفاق همکارانم در رادیو فردا، ضمن سلام و درود به شما، با مجموعه ای از خبر و گزارش به مدت نیم ساعت با شما همراه خواهیم بود. پیش از هر حرفی البته به خبرها میپردازیم به همت همکارم مینا بهارمست. با سلام به شما.
با سلام به شنوندگان عزیز. مراسم معرفی اعضای دولت جدید مصر یک روز به تعویق افتاد و به روز سه‌شنبه موکول شد. دست کم 15 تن از وزیران در کابینه جدید تغییر یافتند. اعضای دولت جدید قرار است روز سه‌شنبه در حضور محمد حسین طنطاوی، رهبر شورای نظامی مصر، سوگند یاد کنند. معترضان میدان تحریر قاهره کابینه جدید را رد کرده میگویند که بسیاری از اعضای آن با رژیم گذشته مرتبط بودند. شماری از معترضان در اعتراض به کندی اصلاحات در 10 روز گذشته در میدان تحریر قاهره بست نشستند. رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه میگوید روز دوشنبه 4 مرد به اتهام طرح حملات تروریستی دستگیر شدند. این 4 نفر از اهالی قفقاز شمالی‌اند و مظنون به طراحی حملات تروریستی بزرگ در مسکو یا حومه پایتخت روسیه‌اند. الکساندر پورتنیکوف در تلویزیون این کشور گفت که حملات طراحی شده تنها چند روز با زمان اجرا فاصله داشت. 6 ماه پیش شورشیان قفقاز شمالی در عملیات بمبگذاری انتحاری در فرودگاه مسکو 37 نفر را کشتند و 3 ماه پیش هم در انفجار متروی مسکو 40 نفر جان خود را از دست دادند. جنرال دیوید پتریوس، فرمانده آمریکایی نیروهای ناتو در افغانستان، مسئولیت‌های عملیات نظامی ناتو در این کشور را به جنرال جان آلن، جانشین خود، تحویل داد. جنرال پتریوس در یک سال گذشته مسئولیت فرماندهی نیروهای آیساف، نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت را بر عهده داشت. قرار است دیوید پتریوس با آمریکا بازگردد و سپتامبر آینده ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA را بر عهده بگیرد. گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی درباره 4 شکایت نمایندگان از محمود احمدی نژاد هفته جاری در صحنه علنی خوانده می شود. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، در صورت که مجلس شورای اسلامی بیش از 3 بار به تخلف رئیس جمهوری یا هر یک از وزیران رأی مثبت دهد و گزارش کمیسیون‌های تخصصی را تایید کند، زمینه برای استیضاح وزیران دولت یا سوال از رئیس جمهوری در مجلس فراهم می شود. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، بدهی نفتی هند به ایران را 5 میلیارد دلار اعلام کرد. رئیس کل بانک مرکزی در توضیح گفته است که مطالبات نفتی 1 تا 2 ماه بعد از مبادلات آن دریافت می شود و بر همین اساس ایران همواره از کشورهایی که با آنها نفت فروخته می شود مطالباتی دارد. بانک مرکزی هند پس از تشدید تحریم‌های بانک علیه ایران از دی ماه پارسال، بانک مرکزی هند و اتحادیه پایاپای آسیایی از ارائه خدمات بانکی برای معاملات تجاری به ایران خودداری کرده است. محققان دانشگاه MIT آمریکا با استفاده از شیوه مبتکرانه موفق به ذخیره انرژی خورشیدی با استفاده از نانوتیوب‌های کربنی شدند. به گزارش نشریه علمی نیچر، یکی از مهمترین دستاوردهای این شیوه امکان استفاده از انرژی ذخیره شده در زمان و مکان متفاوت است. با این روش انرژی حاصل از نور خورشید به انرژی شیمیایی تبدیل می شود که تا زمان استفاده به هدر نمی رود و به راحتی قابل تبدیل به انرژی‌های دیگر است. یوری فدودوف، مسئول دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، میگوید 80% تریاک و 40% هروئین و مورفین جهان در ایران کشف می‌شود. معاون دبیرکل سازمان ملل که در تهران به سر می‌برد، از افزایش کمک‌های بین‌المللی به ایران برای مبارزه با مواد مخدر خبر داد.
با سپاس از مینا بهارمست، حالا بریم سراغ گزارش‌های مجله شبانگاهی. در حالی که در تونس و مصر معترضان پیشین خواهان تسریع در اصلاحات هستند، در سوریه و لیبی اعتراض‌ها و نبردها همچنان ادامه دارد. دبیر پیشین هیئت تحقیق و تفحص مجلس در اظهارات تازه‌اش دولت دهم را به سوء استفاده از خود متهم کرد. در جمهوری اسلامی برای دادن مرخصی موقتی به زندانیان سیاسی نیز حکایت یک بام و دو هوا مصداق پیدا می کند. افزایش جنایت در ایران در شکل‌های مختلف، دزدی، قتل و تجاوز به عنف. گلچینی از اشعار 9 شاعر برجسته ایران به 2 زبان فارسی و آلمانی در اتریش منتشر شد. گزارشی از شهرام میریان. مطالب دیگری هم داریم که در طول مجله شبانگاهی از آنها با شما خواهیم گفت. گزارش‌های رسیده از لیبی حکایت از نبرد سنگین موافقان و مخالفان قذافی در شهر نفتی بریقه دارد. 3000 تن از هواداران قذافی از شهر دفاع می‌کنند در حالی که مخالفان مصمم به تصرف این شهرند. در سوریه نیز شمار دیگری در تظاهرات ضد دولتی امروز کشته شدند. مراد ویسی نگاهی دارد به آخرین خبرها و تحولات از ناآرامی‌ها در 3 کشور لیبی، سوریه و مصر.
جنگ‌های شهر به شهر در بیابان‌های لیبی، درگیری‌های ارتش با تظاهرکنندگان در خیابان‌های سوریه و تغییرات پی در پی وزرا در مصر. جنگ داخلی، قیام‌های مردمی و چالش‌های سیاسی همچنان در لیبی، سوریه، مصر و حتی یمن ادامه دارد. در لیبی شورشیان ضد دولتی از جنگ خیابانی با نیروهای وفادار به معمر قذافی در شهر نفتی بریقه خبر می‌دهند. مخالفان سرهنگ قذافی میگویند با وجود حملات سنگین توپخانه ارتش لیبی به سوی بریقه پیشروی کردند. بنابر گزارش‌ها از زمان آغاز جنگ شورشیان برای تصرف بریقه از پنجشنبه تا کنون دست کم 15 تن کشته و نزدیک به 300 تن زخمی شدند. در سوریه نیز دیدبان حقوق بشر اعلام کرده که در روز یکشنبه بیش از 30 غیر نظامی دیگر در جریان درگیری تظاهرکنندگان با ارتش در شهر حمص کشته شدند. از سوی دیگر ارتش سوریه روز یکشنبه حضور خود را در مناطق مرزی با عراق و لبنان تقویت کرد. پس از آنکه 10,000 تظاهرکننده در منطقه آلبو کمال نزدیک مرز عراق تظاهرات کردند، تانک‌های ارتش به این منطقه اعزام شدند. طی 5 ماه اخیر که سوریه ناآرام بوده، این نخستین بار است که خبر از ناآرامی‌ها در مناطق مرزی با عراق می‌رسد. ارتش سوریه همچنین روز یکشنبه به شهر زبدانی در نزدیکی مرز لبنان یورش برد و پس از بازرسی خانه‌ها بیش از 50 نفر را بازداشت کرد. اعتراض‌ها در سوریه علیه نظام بشار اسد وارد 5 ماه خود شده و تا کنون در این ناآرامی‌ها 1400 تن کشته و هزاران نفر دیگر مجروح و بازداشت شده اند. اما در مصر، دیگر کشور مهم جهان عرب نیز علی‌رغم گذشت 5 ماه از کنارگیری حسنی مبارک، چالش‌های سیاسی و اعتراضات مردمی همچنان ادامه دارد. در همین چارچوب قرار است اعضای کابینه جدید مصر امروز سوگند یاد کنند. ترمیم گسترده کابینه مصر پس از آن صورت می‌گیرد که معترضان مصری با تجمع دوباره در میدان تحریر قاهره خواستار سرعت بخشیدن به روند محاکمه حسنی مبارک و نیز انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی شدند.
ادامه ناآرامی‌ها در لیبی، سوریه و مصر، مراد ویسی گزارش می‌داد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
22:09 دقیقه به وقت ایران. عباس پالیزدار، دبیر پیشین هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه که 3 پیش برخی از مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی را به فساد مالی و اقتصادی متهم کرده بود، در مصاحبه گفت دولت محمود احمدی نژاد به هیچ وجه انگیزه مبارزه با فساد را نداشت و این امر فقط برای دولت یک نردبانی بود برای بالا رفتن. آقای پالیزدار که در پی سخنرانی‌های خود در چند دانشگاه ایران در مورد فساد مالی شخصیت‌های سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی بازداشت و ماه‌ها در زندان بود، همچنین گفت با موافقت رهبر جمهوری اسلامی به اسناد قوه قضاییه درباره فساد مالی دست یافته بود. بهروز کارولی.
آقای احمدنژاد گفتن یک شبکه مافیایی فامیلی ما ایجاد کردن تنیده هم در هم و این کار کردن این همه بسیار سخت و واقعا سخت. هر چی دست میزنه میبینی که با جناب مکی در میاد، بعد از هم مکی در میاد میشه.
اینها سخنان عباس پالیزدار، دبیر پیشین هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه، در 3 سال پیش در یک جمع دانشجویی بود. سخنانی که او در آنها از محمود احمدی نژاد به عنوان شخصی که قصد دارد به گفته او دست مفاسد اقتصادی را کوتاه کند حمایت کرد. اما اکنون و پس از 1 سال زندان، آقای پالیزدار در گفتگوی با روزنامه شرق که روز دوشنبه منتشر شد اعلام کرد که دولت به هیچ وجه انگیزه مبارزه با فساد را نداشت و این امر برای دولت فقط یک نردبانی برای بالا رفتن بود. وی افزود با شعار مبارزه با فساد که سر داده شد مردم گمراه شدند. امثال پالیزدارها هم ابزار شدند که مردم بپذیرند قرار است با فساد مبارزه شود. پایان نقل قول. عباس پالیزدار که 3 سال پیش شمار زیادی از سران جمهوری اسلامی را به فساد مالی گسترده متهم کرده بود، با اعلام اینکه پیشتر اقدامات خود را با مجموعه ریاست جمهوری و شخص احمدی نژاد هماهنگ می‌کرد، گفت: آقای احمدی نژاد در شعارهایش همیشه مبارزه با فساد را مطرح می‌کرد و ما فکر می‌کردیم حتما این شعارها قرار است به عمل تبدیل شود. پایان نقل قول. آقای پالیزدار در پاسخ به این پرسش که از چه زمانی متوجه شد از او سوء استفاده می شود گفت: زمانی متوجه شدم که نزدیک پایان کار بودیم. پیش از آن برای رفتن به سخنرانی ها تشویق می شدیم، اما 1 هفته قبل از بازداشت ناگهان اعتراض ها شروع شد که پالیزدار چرا داری شلوغ می کنی؟ چرا شروع به زدن همه کرده ای؟ پایان نقل قول. و یفسود: 1 هفته قبل از بازداشتم از اصفهان برمیگشتم که آقای داوود احمدی نژاد، برادر رئیس جمهور، با من تماس گرفت و گفت: پالیزدار، تو اسم همه را گفته ای، قرار بود اسم همه را نگویی، تو داری همه را با ما درگیر میکنی و به اسم ما تمام میشود. از همانجا برای من یقین حاصل شد که با ما برخورد میشود. عباس پالیزدار در مصاحبه خود با روزنامه شرق همچنین جریان انحرافی را متهم کرد که نه تنها اهل مبارزه نیست، بلکه از بزرگترین مفسدان اقتصادی است و افسود فساد اینها بیشتر است. جریان انحرافی به اطرافیان محمود احمدی نژاد مانند اسفندیار رحیم مشایی و حمیدرضا بقایی گفته می شود. عباس پالیزدار در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به تلاش کمیته تحقیق و تفحص مجلس برای بررسی کارنامه قوه قضاییه در امر مبارزه با فساد اقتصادی گفت: رهبر جمهوری اسلامی برای دسترسی به اسناد قوه قضاییه دستور اکید داده بود. آقای پالیزدار که به دنبال افشاگری‌هایش علیه برخی از مقام‌های عالی رتبه سیاسی و مذهبی در خرداد سال 87 بازداشت و سوی دادگاهی در تهران به تحمل 10 سال زندان محکوم شده بود، در تیر ماه سال 88 پس از تحمل بیش از 1 سال زندان با وثیقه 350 میلیون تومانی آزاد شد.
سخنان اخیر عباس پالیزدار بهروز کارونی گزارش می‌داد. در حالی که به تعدادی از زندانیان سیاسی در زندان اوین مرخصی داده شده تا برای چند روزی با خانواده هایشان دیدار کنند، عده دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی نه تنها از هنگام بازداشت از مرخصی محروم هستند که مقامات قضایی اجازه ملاقات حضوری به آنها در زندان را هم نمی دهند. وحید پوراستاد.
تعدادی از زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در طول روزهای گذشته به مرخصی آمدند، اما هنوز تعداد زیادی از آنان در زندان هستند. شماری از آنان همانند احمد زیدآبادی، کیوان صمیمی، مسعود باستانی، عیسی سحرخیز و مهدی محمودیان حتی 1 روز هم به مرخصی نیامدند و تعداد دیگر همانند بهمن احمدی عمویی و عبدالله مؤمنی بیش از 1 سال است که از دیدن خانواده های خود محروم هستند و البته بسیاری از آنها ماهاست که از داشتن ملاقات حضوری هم محروم هستند. مهدیه محمدی، همسر احمد زیدآبادی:
چون حتی 1 ساعت هم مرخصی نیامد و هیچ وقت هم ما علتش رو نفهمیدیم. چرا نمیاد مرخصی؟ چرا تلفن ها قطع میشه؟ چرا ملاقات ها دیگه حضوری نیست؟ هیچ کس جواب نمیده، اصلا لزومی نمیبینن که جواب بدن. الان از 3 ماه قبل عید تا حالا ما هیچ ملاقات حضوری نداشتیم، همیشه ملاقات ها کابینیه. هیچ جا جوابگو نیستن. چرا بهش مرخصی نمیدن؟ و اگه چرا نمیخواستن بدن، چرا 3 بار ما رو کشیدن، وثیقه ازمون گرفتن؟
مادر مهدی محمودیان میگوید نه تنها پسرش به مرخصی نیامده، بلکه ماهاست که به او اجازه تماس تلفنی هم نمیدهند.
نه اصلا تماس تلفنی ندارم، از 5-6 ماه هست تماس تلفنشون رد شده، ملاقات حضورشون رد شده. در اصل اون شکنجه ها اون نراتی که قبلا کشیده بود که ریش آف شده، حالا گفتن نصف ریش هم دکتر خود پزشکان میگفته نصف ریش از ذهن رفته، که هیچ کاری هم براش نمیشه بکنید. بعدم که همون دوران بازجوییشون بهش آمپول پیرسیون یه میلیون 200 دوتا همزمان کردن توی سرنگ بهش زدن، همونجا تشنج کرد. همون دوران بازجویی دوران انفرادی بود، هنوزم داره تشنج میکنه. دکتر داخل زندان خودشون گفتن که این نراتی سر پیدا کرده، مثلا که به طور مرتب بیهوش میشه، ولی الان یه مدت دارو بهش دادن، حالا نمیدونم یه نقطه نوشته ما بیرون دارو براش گرفتیم فرستیم.
مادر مجید توکلی دانشجوی زندانی هم فقط در انتظار یک تماس تلفنی کوتاه مجید است.
آزادی که میخوام که آزادی نمیدن، مرخصی بگم میخوام که هم نمیدن، ولی بذارم بی روزه خدا بذارم ندید زنگ زن مادر بیمار استداشت، مادر بیماری که برای ایدم نزاشتن زنگ زن یک قد کشم انتظار و قد هر زنگی میخوره بگیم وجید ای کاش ندید باش، بذارم زنگ زن پدرش که بیماره، مادرش که بیماره، صدای مجید را صدایش را بشنه.
البته خانواده عیسی سحرخیز هم دردی مشترک با برخی دیگر از خانواده زندانیان سیاسی دارد. مهدی سحرخیز پسر عیسی سحرخیز.
شما باید میتونست حداقل به یک روز مرخصی بیاد که ایشون این حتی این اجازه را ندادن. یک سال هستش که حتی تماس تلفنی ایشون هم قطع شده.
پدر شبنم و فرزاد مددزاده که 2.5 سال در زندان هستند، ماهاست که نتوانسته با آنان ملاقات حضوری داشته باشد.
وقت هر وقتم درخواست کرده جواب رد داد. هیچ کدومشون نمیگن چرا ما جواب دادیم و مرخص نمیدیم. حضوری که ندارن الان چند وقت، خیلی وقت، 8-9 ماهی که حضوری نمیدن، تلفن ندارن، خبرم نداریم. هر وقت ملاقات کرده باشیم کاری ممکنه چند تا سوال جواب بدیم.
پدر حسین رونقی هم که پسرش در زندان کلیه‌هایش عفونت کرده میگوید برای دیدن پسرش تنها ملاقات کابینی دارد و حتی 1 ساعت هم به او مرخصی ندادند.
به دلیل اینه که به حسین را تحت فشار داده بودند که حسین باید مصاحبه کنه. ایشون هم گفته بود که من چه مصاحبه بکنم. الان بازجویان هستن که تصمیم میگیرن. ما چه کسی بگیم که دردمون رو.
اما در این بین مهناز پراکند وکیل دادگستری از برداشت تبعیض آمیز مقامات زندان برای ملاقات حضوری زندانیان میگوید.
ماده 183 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها مطرح کرده که محکومانی که حسن رفتار و کردار داشته باشند با صلاح دید رئیس مؤسسه یا قاضی ناظر میتونن با همسر فرزندان اینا ملاقات حضوری داشته باشن. با توجه به این ماده این نشون میده که در واقع ملاقات داشتن یا نداشتن ملاقات حضوری برای زندانی منوط به نظر رئیس زندان یا قاضی ناظر زندان است. پس حسن رفتار و کردار هم حتی اینجا مؤثر نیست. اون چه که مؤثر هست صلاح دید رئیس زندان یا قاضی ناظر زندان هستش که در واقع چون نظر شخصی هست باعث شده که اینطور رفتارهای تبعیض‌آمیز صورت بگیره. در واقع این ماده بیانگر این هستش که دادن ملاقات حضوری به زندانی تابع ضابطه و به مقررات خاصی نیست.
در کنار اخبار تلخی که از زندانیان سیاسی و مشکلات خانوادگی آنان برای دیدار با زندانیانشان میرسد، در روزهای گذشته خبر آزادی چند تن از فعالان سیاسی خانواده بسیاری از زندانیان را به روزهای آینده امیدوار کرده. بهاره هدایت با وثیقه 700 میلیون تومانی و مهدیه گلرو با وثیقه 150 میلیون تومانی 2 تن از فعالان حوزه دانشجویی ایران هستند که برای 4 روز به مرخصی آمدند. همچنین در روزهای گذشته چند تن از اعضای حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به طور موقت آزاد شدند. اما هنوز در بین زندانیان سیاسی افرادی همانند حشمت الله تبرزدی، عدنان حسنپور، محمد صدیق کبودوند، ضیا نبوی، احسان مهرابی، حامد روحانی نژاد، بهروز جاوید تهرانی و نسرین ستوده هستند که در شرایط سخت زندان روزگار می‌گذرانند.
برخی از زندانیان سیاسی اجازه مرخصی موقتی دارند و برخی ندارند. گزارشی بود از وحید پوراستاد. 22:19 است. هر روز در پیوند با آنچه در ایران و جهان می‌گذرد، برخی مسائل هستند که بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه شما شنوندگان گرامی قرار می‌گیرند و ذهن اغلب مردم را به خود مشغول می‌دارند. میکروفون رادیو فردا به همین دلیل در اختیار شما قرار می‌گیرد تا شما هم بتوانید درباره مسائل گوناگون نظرات خود را بیان کنید.
چرا نمیگی در طول 6 سال گذشته آقای احمدی نژاد در دنیا چه کار کرده؟ در بحث سیاست خارجی، در بحث عمران و آبادانی در داخل کشور چرا اینا رو نمیگید؟ فقط موارد منفی رو نشون میدید. چرا از یه در از علومه شکنان در ایران زندان هستن دفاع میکنید، اونهایی که خون صدها هزار شهیدو دارن پایمال میکنن.
در رابطه با مسئله هزار میلیون که احمدی نژاد گفتم قول دادم به ملت بدن، اولا میخواستم اون هموطنی که زنگ زده رادیو فردا میگه که همه ضد ایرانی هستن احمدی نژاد محکوم میکنن، نزوست گرامی ضد ایرانی اون است که 33 ساله ثروت مردم را بده به حزب الله یا بده به لبنان و غزه و فلان کسا. و اما آقای احمدی نژاد، ما این هزار متر زمین رو نمیخوایم. خواهش میکنم برو اون دریاچه مازندران از روسا بگی که پیشکش کردی این هزار متر هم برای شما باشه.
بابا ای احمدی نژاد پدر ما رو در آورد، نمیخوایم بابا ما بمب اتم، بابا ما انرژی هستیم نمیخوایم، ما کمک به فلسطین نمیخوایم، ما کمک به سوریه نمیخوایم، ما کمک به پاکستان نمیخوایم، ما کمک به افغانستان نمیخوایم. ما رو بدبخت کرد، ما یک جوان 25 سالی ما رو با خاک یکسان کرد، با خاک زمین یکسان کرد. نمیخوایم ما یارانه بابا، ما حق خودمون رو بده. تا کی ما گشنگی بدبختی بیچارگی؟ ما که آواره کشورهای غریب شدیم دیگه، نمیخوایم، خدا وکیلی نمیخوایم.
نمایندگان مجلس شورای اعلامی این روزها را به یاد داشته باشند. اگر روزی مشخص شد که رشد اقتصادی ایران اکنون 0% بوده است، نه 10% احمدی نژاد، این نمایندگان کنونی مجلس هستند که فردا باید پاسخگو باشند. عدم استیضاح احمدی نژاد ایران را سالها به عقب میبرد و مسئول مستقیم آن هم نمایندگان کنونی مجلس هستند. شما نمایندگان ملت هستید، نه نمایندگان احمدی نژاد و آقای خامنه ای.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 0042-02-21-12-41-13.
10:22 شب در ایران. در دو روز پس از به قتل رسیدن روح الله داداشی، قوی ترین مرد ایران، سه متهم به قتل او نه تنها بازداشت شدند بلکه تصاویر آنها هم در رسانه ها منتشر شد. اما سه ماه پس از وقوع تجاوز گروهی در کاشمر به یک زن، فرمانده انتظامی استان خراسان میگوید کسی که تجاوز کاشمر را گزارش کرده مشکل دارد و البته پرونده‌ای که از 13 متهم بازداشت شده آن یک نفر به وقوع تجاوز اعتراف کرده برای رسیدگی به پلیس بازگردانده شده است. رویا کریمی مجد.
دوم اردیبهشت 1390 ساعت 8 شب درگیری در یکی از روستاهای اطراف کاشمر رخ داده و پس از درگیری عده‌ای با تعداد نامعلوم 13 نفر تا 50 نفر زنی را ربوده و به منطقه دیگری بردند و به او تجاوز کردند. این عنوان خبری بود که در ماه گذشته سر و صدای زیادی در رسانه‌ها در ایران برپا کرد. حالا سه ماه پس از وقوع این حادثه، فرمانده انتظامی خراسان رضوی میگوید از 13 تن بازداشت شده تنها یک نفر اعتراف کرده و البته کسی که این تجاوز را گزارش کرده مشکل داشته است. آیا اساساً تجاوز به عنف به شاکی خصوصی و یا گزارش دهنده احتیاج دارد؟ مهناز پراکند، حقوقدان ساکن نروژ، به این سوال پاسخ میدهد.
تجاوز به عنف با توجه به ماده 727 قانون مجازات اسلامی از جرایمی نیست که احتیاج به شاکی خصوصی داشته باشد و دادستان به عنوان نماینده جامعه مکلف هست که در صورت سماع گزارش یا رسیدن گزارشی به دادستان یا به دادسرا پیگیر قضیه بوده و پرونده ایجاد بکنه در دادسرا و متهمین رو تحت تعقیب و پیگیری قرار بده تا اصل وقوع یا عدم وقوع جرم رو بتونه اثبات بکنه.
حکایت تجاوز گروهی به زنی در کاشمر زمانی وجوه تکان دهنده تری یافت که یک ضابط ویژه قضایی سپاه کاشمر نیز در گفتگو با رسانه‌ها در ایران جزئیات بیشتری را در این مورد منتشر کرد، از جمله اینکه شب حادثه در تماس با دادستان کاشمر برای پیگیری حادثه وی دستور داده تا ثبت شکایت زن قربانی از پیگیری خودداری شود. البته این فرد که رسانه‌ها در ایران او را مصطفی قریشی یزدی معرفی کردند، پس از پیگیری مجدد پرونده توسط بازپرس بازداشت شده و پس از حضور مدیر کل اطلاعات سپاه کاشمر قرار زندانش به قرار کفالت تبدیل شده و او آزاد شده است. اکنون تیمسان امیر مقدم میگوید که این ضابط قضایی خود دارای مشکل بوده. مناظر پراکن در مورد نقش ضابطان قضایی در این قبیل پرونده ها و تأثیر مشکل دار بودن آنها در رسیدگی به پرونده میگوید:
طبق قانون آیین دادرسی کیفری در واقع به جریان افتادن یک پرونده و تشکیل پرونده منوط به چند مورده. یکی شکایت شاکی خصوصی در مواقعی که احتیاج به شکایت شاکی خصوصی داریم. یک موردش هم اعلام جرم هست که در واقع گفته که در آیین دادرسی کیفری اومده که اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشون اطمینان حاصل شود، یعنی در واقع اظهاراتشون به نحوی باشه که موثق جلوه بده، یعنی بازپرس یا دادستان که شکایت رو میگیره و میخواد پیگیری بکنه مطمئن بشه از این گزارشی که اعلام شده به صحت و راستی این گزارش. اما در مورد این پرونده خاص با توجه به این که پرونده به جریان افتاده و متهمی هم الان اینجا وجود داره و اظهار کردن که یکی از متهمین هم اقرار کرده به این مسئله، به نظر من اینجا دیگه قول اون اعلام کننده جرم مؤثر در قضیه نیست. از لحاظ این که مشکل داشته باشه یا مشکل نداشته باشه مؤثر در قضیه نیست و پرونده باید پیگیری بشه و باید به نتیجه برسه.
به نوشته روزنامه ابتکار، پرونده تجاوز گروهی در کاشمر برای تحقیقات بیشتر به نیروی انتظامی بازگردانده شده است.
رویا کریمی مجد گزارش میداد. نه گلستان عشق نام مجموعه اشعاری است که به دو زبان فارسی و آلمانی در اتریش انتشار یافته. این کتاب شعر در برنامه زیر عنوان شب‌های آزادی بیان با حضور ایرانی‌ها و تنی چند از نویسندگان و شاعران اتریشی در شهر وین رونمایی شد. شهرام میریان:
لحظه دیدار نزدیک است، باز من دیوانم مستم، باز می‌لرزد دلم دستم، باز گویی در جهان دیگری هستم. ها نخراشی به قفلت گونم را تیغ، ها نپریشی صفای زلفکم را دست، و به رویم را نریزی دل ای نخورده مست. لحظه دیدار نزدیک است.
سروده عاشقانه لحظه دیدار از زنده یاد مهدی اخوان ثالث یکی از 70 سروده است که در کتاب گلچینی از اشعار عاشقانه 9 شاعر معاصر ایران با نام 9 گلستان عشق آمده. این مجموعه به دو زبان فارسی و آلمانی از سوی ناشر اتریشی روزنر انتشار یافته. خانم مهرزاد همزلو مترجم آلمانی مجموعه سروده‌های عاشقانه 9 گلستان عشق در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی شکل‌گیری این اثر اینطور گفته است:
در رابطه با پروژه کتابخانه فارسی که ما در کتابخانه مرکزی شهر وین دایر کردیم، من با شاعر اتریشی آشنا شدم به نام آقای رودولف کراوس که ایشون هم علاقه زیادی به ادبیات و شعر فارسی دارن. یه روز به این فکر افتادیم که چطوره که ما یک گلچینی از شعر معاصر ایران با هم دیگه ترجمه کنیم، یعنی من ترجمه کنم بعد با هم بشینیم شعرهای معاصر ایرانی رو به زبان آلمانی در مرحله اول مطرح بکنیم، اصلا این ایده و تفکر شاعرانه در دوره معاصر ایران رو.
خانم مهرزاد همزلو، معیار شما در گزینش این 9 شاعری که سروده هاشون در کتاب شعرتون با نام 9 گلستان عشق آمده چه بوده؟
باید بگم بیشتر حالت غریزی داشته، علاقه شخصی منو در انتخاب این شعرها به کار بود. انتخاب شعر بیشتر جنبه تکنیکی و جنبه اینکه آیا امکان بازآفرینیش در زبان آلمانی در عین اینکه زیبایی شعر حفظ میشه وجود داشته باشه و زبان شعر آشکار و بدون پنهانکاری و حاشیه‌روی باشه. مسئله ما فقط شعر عاشقانه و شعر معاصر ایران بود.
و در پایان خانم همزلو، ممکنه هنرمندانی رو که شما رو در شکل‌گیری این کتاب یاری دادن نام ببرین؟
این کتاب در واقع یک همکاری بین گوجی مزبان، رودولف کراوس شاعر اتریشی و من هستش.
در کتاب شعر 9 گلستان عشق که به وسیله خانم مهرزاد همزلو به زبان آلمانی ترجمه شده، حدود 70 قطعه شعر عاشقانه از 9 شاعر ناماشنای معاصر ایران، نیما یوشیچ، فروغ فرخزاد، احمد شاملو، مهدی اخوان ثالث، نادر نادرپور، سهراب سپهری، سیاوش کسرایی و قیصر امینپور آمده. چند قطعه شعر عاشقانه از فریدون مشیری هم در کتاب نه گلستان عشق به چشم می‌خورد که یکی از آنها شعر معروف کوچه است.
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم، وعده بعدی ما با شما در مجله نیمه شب.